بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلین قدس سره در ادامه توضیح کلام بهمنیار، حالا اون چه که از عبارت امروز خونده میشه، دو تا بند از بندهای کلام بهمنیار رو که قبلن طی پنج بند بیان کردیم و توضیح دادیم، در عبارت امروز دو تا بند از اونها رو توضیح می‌فرمایم. یه بند این است که بهمنیار بند دوم بود از اون پنج بندی که قبلاً عرض کردیم. در بند دوم بهمنیار گفت که نفس آلات و لوازم و قوایی داره که صدر المتعلین می‌فرمایند که مقصودش درجات نفس، مراتب نفس، مقامات نفس، که اینها یک نحوه اتحادی با هم دارن. این بند دوم کلام بهمنیار بود که اینها یه نحوه اتحادی با هم دارن. قبلا عرض کردیم یعنی همشون در وجود نفس جمع هم. حالا صدر المتعلی میخوان برای همین بند دوم در کلام بهمنیار توضیحی ذکر بفرماید. یکی هم برای بند سوم که بند بعدی باشه، حالا فعلا این رو عرض بکنیم تا برسیم به این که بهمنیار گفت نفس آلات و قوا و لوازمی داره، یعنی درجات و مقامات و مراتبی داره که اینها یه نحوه اتحادی با هم دارن، یعنی در وجود نفس همشون جمعن. صدر المتعلین می‌فرمایند که در توضیح این بند که هر قوه‌ای از قوای نفس، هر مرتبه‌ای از مراتب نفس، هر آلتی از آلات نفس، حالا هر جور تعبیر بکنیم دیگه، قوا بگیم، آلات بگیم، درجات و مراتب بگیم، هر قوه‌ای از قوای نفس به گونه‌ای عمل می‌کند و فعل خودش رو انجام میده که زمینه فیضان اون قوه بعدی، قوه بالاتر فراهم بشه. هر قوه‌ای از قوای نفس، هر مرتبه از مراتب نفس به گونه ای عمل می کند، به گونه ای فعل خودش رو انجام می ده که زمینه وجود قوه بعدی، فیضان قوه بعدی و مرتبه بالاتر فراهم بشه. و وقتی که خب حالا پیش از آنی که اون قوه بعدی وجود پیدا بکنه، این قوه قبلی، این مرتبه قبلی به صورت مستقل عمل میکنه، یعنی خودش عمل میکنه. اینجوری نیست که مثلا از قوه دیگری فرمان ببرد، دستور بگیره و آلت و واسطه و وسیله قوه دیگری باشه. اما بعد که اون قوه بالاتر، اون مرتبه بالاتر وجود پیدا کرد، این قوه قبلی و این مرتبه قبلی تحت فرمان و اداره و تدبیر اون قوه بالاتر و مرتبه بالاتر قرار میگیره. یعنی دیگه از اون وقت که قوه بالاتر وجود پیدا میکنه، دیگه اون به کار میگیرد این قوه پایینتر رو. این قوه پایینتر دیگه میشه آلت او، میشه وسیله او، میشه خادم او، میشه فرمانبر از او. این توضیحی است که صدر المتعالین برای بند دوم کلام بهمنیار از اون پنج بندی که قبلا گفتیم میدن، که بند دوم این استش که نفس درجاتی داره و اینها همه در وجود نفس جمعن، یه نحوه اتحادی بینشون است. پس بنابراین توضیح صدر المتعالین این شد که هر قوه ای از قوای نفس، هر مرتبه از مراتب نفس به گونه ای عمل می کند و فعل خودش رو و کار خودش رو انجام می ده که زمینه وجود قوه بالاتر، مرتبه بالاتر فراهم بشه. و تا وقتی که اون قوه بالاتر وجود پیدا نکرده، این قوه قبلی و پایینتر مستقل عمل می کنه. یعنی اینجوری نیست که از قوه دیگری فرمان ببره، اطاعت بکنه، نه، خودش عمل میکنه. ولی وقتی که قوه بالاتر و مرتبه بالاتر وجود پیدا کرد، این مرتبه پایینتر تحت فرمان اون مرتبه بالاتر قرار میگیره و با او اتحاد پیدا میکنه. حالا الان میگیم و با او اتحاد پیدا میکنه. این که درجات یه نوع اتحادی با هم دارن. وقتی قوه بالاتر وجود پیدا کرد، این قوه پایینتر اتحاد با اون قوه بالاتر پیدا میکنه. مثلا تا نفس در مرحله نباتی است، یا مثلا در مرحله حیوانی است که هنوز به مرتبه انسانی نرسیده، یعنی نفس ناطقه پیدا نشده، این نفس نباتی و نفس حیوانی اینها مستقل عمل میکنه. به عنوان یک نوع مستقل، به عنوان یک نوع مستقل. اما بعد که نفس انسانی پیدا شد، نفس ناطقه پیدا شد، این نفس نباتی و نفس حیوانی تا تحت فرمان نفس ناطقه قرار میگیرن، دیگه میشن آلت او، میشن وسیله او، میشن قوه او، دیگه از او فرمان میبرن و با او اتحاد پیدا میکنن. یعنی این قوای نفس نباتی که قبل از مرحله نفس حیوانی بودن و این قوای نفس حیوانی که قبل از مرتبه نفس انسانی بودن، اینها همه با نفس ناطقه اتحاد پیدا میکنن، یکی میشن. یعنی همون نفس ناطقه است که هم کار قوای نفس نباتی رو انجام میده و هم کار قوای نفس حیوانی رو انجام میده. این توضیحی است که صدرالمتعلهین برای بند دوم از اون پنج بند کلام بهمنیار در اینجا ارائه می‌فرمایند و می‌فرمایند که با این توضیح دیگه این اشکال وارد نمیشه که اگر قوه مصوره از مراتب نفس هست و آلت نفس هست، قوه نفس است، چطور این آلت پیش از وجود نفس این فعل ازش صادر میشه، فعل انجام میده؟ چون آخه قوه مصوره کارش رو پیش از آنی که هنوز نفس ناطقه وجود پیدا بکنه انجام میده. خب اگر قوه مصوره از مراتب نفسه، از قوای نفسه، از آلات نفسه، چطور این آلت به کار میفته؟ این وسیله فعالیت خودش رو شروع میکنه و انجام میده پیش از آنی که ذل آله و نفس ناطقه که این رو استعمال بکند و به کار بگیره وجود پیدا بکند. دیگه این اشکال وارد نمیشه با این توضیحی که برای این بند کلام بهمنیان ایشون ذکر فرمودن. چرا؟ به خاطر این که قوه مصوره پیش از وجود نفس آلت نیست، یه نوعیه برای خودش که نوع حیوانی باشه دیگه، چون قوه مصوره از قوای نفس حیوانی است دیگه. این نفس حیوانی برای خودش نوعیه پیش از آنی که نفس ناطقه وجود پیدا بکنه و مستقل عمل میکنه، نه تحت فرمان نفس ناطقه، چون هنوز نفس ناطقه ای نیست. بعد که نفس ناطقه وجود پیدا میکنه، اون وقت این قوه مصوره میشه آلت او. نفس حیوانی و قوای نفس حیوانی میشن آلات او و از او فرمان میگیرن و با او اتحاد پیدا میکنن. یعنی همینایی که برای خودشون یه نوع مستقلی بودن و تحت فرمان قوه دیگری نبودن، با همون نفس ناطقه میشن یکی، تحت فرمان او قرار میگیرن، با اون اتحاد پیدا میکنن. یعنی دیگه همون نفس ناطقه است که کار قوای نفس نباتی و نفس حیوانی و همه رو انجام میده، که حالا کار قوای نفس نباتی از جذب غذا بگیر تا تولید مثل، و کار قوای نفس حیوانی از ادراک و تحریک، همه اینها رو همون نفس ناطقه با وحدتی که داره انجام میده. این توضیحی است که صدرالمتعلهین برای این بند از کلام بهمنیار ذکر میفرماید.
یه اشکال همین نکته قبلا در موردش گفتم،
اب نداره دیگه، این اشکالات دیگه مطرح نمیشه با این توضیح، وارد نمیشه. بله، نه بحث تفویض نیست، نه دیگه، این همون کمال روی کمال دیگه، این همون لبس بعد لبس دیگه، هی کمال رو کمال میاد. توجه میکنید؟ یعنی موجود هی قوی تر میشه، هی چاقتر میشه. بله الان هم همینجوره، الان هم به عنوان قوه نفس خب معنا نداره نفسی که خودش هنوز نیست قوه باشه، اما به عنوان قوه نفس نیست الان، به عنوان یه نوع مستقر. یعنی مثلا تا وقتی که قوه مصوره است و هنوز نفس ناطقه نیامده، این نوع حیوانه. اینجوری نیست که از قوای نفس انسانی باشه و تحت فرمان نفس ناطقه انسانی عمل بکنن. حرفی؟ بله دیگه، نفس حیوانی با قوای نفس حیوانی یکی هم دیگه، فرقی ندارن. یک توضیحی هم ایشان برای بند سوم کلام بهمنیار میدن. بند سوم کلام بهمنیار این بود که در ماده منی و نطفه استعدادات مختلفی هست، استعدادات مختلفی هست که ما به استعداد همشون یک چیزه که کیفیت مزاج باشه. حالا با تعبیری که ما در اونجا عرض کردیم، با تعبیر خودمون داریم میگیم، حالا نه این عباراتی که بود مفاد بند سوم کلام بهمنیان این بود که در ماده منی استعدادات مختلفی هست که ما به الاستعداد همه این استعدادها، یعنی اونی که موجب این استعدادها هست، مایه این استعدادها هست، یه چیزه که همون کیفیت مزاجیه باشه، اون مزاج و ترکیب و ساختاری که چگونگی که این منی و نطفه داره. یه توضیح هم برای این بند صدرالمتعلهین ذکر می‌فرمایند و اون توضیح اینه که می‌فرمایند این استعدادات بالفعل نیست، اینجوری نیست که از همون اول در منی استعدادات بالفعل مختلف و گوناگونی باشه. یعنی مثلا یه استعداد الان در منی هست برای وجود قوه قاضیه و سایر قوای نفس نباتی، یه استعدادی برای قوای نفس حیوانی، حالا دیگه از قوای ادراکی و تحریکی، مثلا یه استعدادی برای وجود قوه باصره، یکی برای وجود قوه سامعه و همینطور تا آخر. مراد این نیست که استعدادات بالفعل، یعنی الان از همون اول در منی برای وجود قوای مختلف از قوای نفس نباتی و حیوانی همه اینها یه استعدادات بالفعلی از همون اول و بالفعل، یعنی الان در همین منی که در اول کاره موجود باشه. چرا مراد این نیست؟ به خاطر که دو تا اشکال داره. اگر اینجوری باشه دو تا اشکال لازم میاد. یه اشکال، اشکال دوره به این بیان که اگر بگیم از همون اول همین منی که الان در اول کاره، همین الان استعدادات بالفعل برای وجود قوای مختلف، مثلا استعداد وجود قوه باصره، قوه سامه و همینطور، اینها از همون اول در منی هست، یه اشکالش اینه که دور لازم به این بیان که استعداد وجود قوای مختلف متوقف است بر این که منی به صورت بدن انسان در بیاد. تا منی به صورت بدن انسان در نیاد چجوری میتونه استعداد وجود قوای مختلف داره؟ باید به صورت بدن انسان در بیاد تا مثلا بگیم که در چشم استعداد وجود قوه باصره است، در گوش استعداد وجود قوه سامه. از اون طرف اگر منی بخواهد به صورت بدن انسان در بیاد، توقف داره بر وجود قوای مختلف. تا قوای مختلفی نباشه، یه جا چشم نباشه، یه جا گوش نباشه، چشم که قوه باصره درونه، گوش که قوه سامعه، تا اینا نباشه که منی به صورت بدن انسان در نمیاد. و وجود قوای مختلف متوقف است بر استعداد وجود قوای مختلف، یعنی با دو تا واسطه استعداد وجود قوا متوقف میشه بر خودش و این میشه دور، یعنی دور مزمریه که دو تا واسطه میخونه. استعداد وجود قوای مختلف متوقف بر این که منی به صورت بدن انسان در بیاد، منی بخواد به صورت بدن انسان در بیاد متوقف بر وجود قوای مختلفه، وجود قوای مختلف متوقف بر استعداد وجود قوای مختلفه و نتیجتاً استعداد وجود قوا متوقف بر خود استعداد وجود قوا میشه و این دوره. اشکال دومم که نمیشه الان منی در اول کار استعدادات بالفعل مختلفی درش باشه، اشکال دومش اینه که هر استعداد قریبی یک مابه الاستعدادی میخواد. هر استعداد غریبی یه مابه الاستعدادی میخواد که مابه الاستعداد غیر از خود استعداد و غیر از مستعد له. مابه الاستعداد اون موجب استعداده. هر استعدادی یه مابه الاستعدادی میخواد که مابه الاستعداد غیر از خود استعداد و غیر از مستعد له هست. بله ما به الاستعداد باید با مستعد له تناسب داشته باشه و در مسیر او باشه. ما به الاستعداد غیر از استعداد و مستعد له منتها باید با مستعد له تناسب داشته باشه و در مسیر او باشه. مثلا هر جزء سابقی در حرکت این ما به الاستعداد است برای جزء لاحق حرکت. ببینید الان شما یه حرکتی از اینجا تا حرم در نظر بگیرید، شما هر قدمی که برمی‌دارید قدم سابق باعث میشه که استعداد برداشتن قدم بعدی رو پیدا بکنید. الان که ما اینجا ایستادیم می‌خوایم حرکت رو شروع بکنیم به طرف حرم، فقط استعداد برداشتن قدم اول رو داریم. الان که ما نمیتونیم قدم هزارم رو برداریم که تو حرم میذاریم، فقط استعداد داریم قدم اول برداریم. این قدم اول ما به الاستعداد برای برداشتن قدم دوم. قدم دوم مستعد لله. باز قدم دوم ما به الاستعداد برای برداشتن قدم سوم. هر جزء سابق حرکت ما به الاستعداد برای جزء لاحق، برای جزء بعدی. پس چون استعداد قریب یه ما به الاستعدادی میخواد که غیر از استعداد و غیر از مستعد له، منتها متناسب با مستعد له و در طریق و مسیر اوست. چون اینجوریست نمیشه که از همون اول کار در منی استعدادهای مختلفی باشه. پس مقصود بهمنیار از اون بند سوم کلامش چیه که گفت در منی استعدادات مختلفی هست؟ مقصودش اینه که منی با تغییراتی که پیدا میکنه استعدادات متعاقبی پیدا میکنه پشت سر هم. اول مثلا استعداد مثلا صورت نباتی درش هست، نفس نباتی، بعد استعداد صورت حیوانی، نفس حیوانی، تا این که بالاخره این منی به صورت بدن انسان در میاد. که به صورت انسانی در میاد. وقتی به صورت بدن انسان در آمد، بدن انسانی ساخته شد، اولین عضوی که از بدن انسان ساخته میشه قلبه. و بعد سایر اعضا ساخته میشه که نسبت بین قلب و سایر اعضا نسبت نفس به قواست. چطور نفس مبدأ قواست، علت قواست، سمت علیت داره دیگه، چون رتبش بالاتر نفس. قلب هم مبدأ سایر اعضاست. خب وقتی که اعضاء بدن ساخته شد، هر عضوی استعداد یه قوه‌ای داره. مثلا چشم استعداد قوه باصره، گوش استعداد قوه سامعه، هر عضوی یک استعدادی داره. که این استعدادات مختلف مبدأ همشون یه استعداده، یعنی از یه استعداد شروع میشن که اون یه استعداد، استعداد منی و نطفه هست که ما به استعداد اون استعدادم کیفیت مزاجی منی و نطفه است. چون مزاج نطفه، مزاج انسان یه مزاج معتدلیه، لذا در نطفه قوه قبول کله، استعداد پذیرش کل، یعنی همه صور، همه قوا. لذا افعالی از صورت انسانی صادر میشه، این نطفه استعداد قبول کل داره، کل یعنی صورت انسانی که یک صورت جامعی هست. لذا افعالی که از این صورت انسانی، از انسان صادر میشه، یه افعال زد و نقیزی هست. مثلا هم فعل جذب ازش صادر میشه، جذب غذا، هم دفع غذا، هم محبت و هم عداوت، اینا ضد هم هست. هم افعال مادی و هم مجرد، یه سری افعال افعال مادیه مثل حرکت، یه سری افعال افعال مجرد مثل ادراک. این مقصود بهمنیار از این بند کلامش، این که گفت استعدادات گوناگونی در ماده منی هست که ما به استعداد همشون کیفیت واحدی است که مزاج نطفه باشه، مقصودش اینه که منی با تغییراتی که پیدا میکنه استعدادات متعاقبی درش وارد میشه، پیدا میکنه، تا اینکه بالاخره به صورت بدن انسانی در میاد که اولم عضو قلب ساخته میشه در بدن انسان، بعد سایر اعضا. وقتی که بدن انسان ساخته شد، هر عضوی استعداد یه قوه‌ای رو داره که همه این استعدادات مبدأش یه استعدادیه. مبدأ در اینجا میگیم یعنی مبدأ قابلی، نه مبدأ فاعلی. بله، مثلا نفس مبدأ فاعلی است برای قوا، اما این که میگیم استعداد نطفه مبدأ همه این استعدادهاست، مقصود مبدأ قابلی است نه مبدأ فاعلی، چون صحبت از استعداد و قوه است. همه برمیگرده به یک استعداد که استعداد منی و نطفه باشه، که ما به استعدادش هم همون کیفیت مزاجی نطفه که اعتدال داره، که معتدل ترین مزاج در بین امزجه مزاج انسانه که از مزاج حیوان و نبات معتدل تره. به خاطر این اعتدال کیفیت مزاج نطفه، مزاج نطفه استعداد و قوه قبول کل رو داره که کل یعنی صورت انسانی، یعنی یه صورت جامع الاطراف، جامع که جامع همه صور، جامع همه قوا، و لذا افعالی که از این صورت انسانی صادر میشه افعال متضادی است، از قبیل جذب و دفع، از قبیل محبت و عداوت، از قبیل فعل مادی و مجرد مثل حرکت و ادراک. این حالا اون چه مربوط به عبارت بحث امروزه که توضیح دو تا بند از کلام بهمنیار بود. عبارت را هم ملاحظه بفرمایید. خب بله، خب بله، این ایشون میخوان بقیه رو همراه کنن با خودشون. بله خب، و قوله لکن النفس لها آلات و لوازم و قوا متخالفتون تتحد و نوع من الاتحاد، که این همون بند دوم کلام بهمنیار بود از اون پنج بندی که ما تقسیم کردیم، تقسیم بندی کردیم. قول بهمنیار که گفت نفس آلات و لوازم و قوای مختلفی داره که اینها یه نوع اتحادی با هم دارن، اراد بهی اختلاف درجات نفس و مقامات ها، مقصودش این است که نفس درجات و مقامات و مراتبی داره که همم در اون وجود نفس جمعن، اتحادشون هم اینجوری. خب حالا برای این بندشون میخوان توضیح بدن. فکل ما یعد من آلات نفس و قواها کان تلک الالت و القوت و تفعل و فعلها قبل حدوث مستعملها علا وجه یسله ان تسیر معدتن لفیزان صورت اخرى مستعملت ایاها قاهرت علیها من غیر تمرد و اسیان فی جبلتها. هر آلت و قوه از آلات و قوای نفس، هر مرتبه از مراتب نفس، اون آلت و قوه و مرتبه فعل خودش رو انجام میده پیش از حدوث مستعملش که مرتبه بالاتری باشه که بخواد به او امر و نهی کنه و اونو استخدام کنه. چجوری انجام میده پیش از وجود او کارش رو؟ به گونه ای فعلش رو انجام میده که زمینه فیضان و وجود صورت دیگری و قوه دیگری و مرتبه بالاتری پیدا بشه، یعنی جاده هموار بشه برای وجود مرتبه بالاتر، که وقتی اون مرتبه بالاتر آمد مستعملت نیاها شروع بکنه به امر و نهی به این و این بشه خادمش، این بشه در خدمت استعمال بکند اون آلت و قوه رو، قاهرت علیه غالب بشه برش من غیر تمرد و اسیان فی جبلت ها، بدونی که از طرف اون آلت و قوه اولی نافرمانی و سرکشی در خلقتش باشه، یعنی به حسب خلقتش و ایجادش و فطرتش و جبلتش اطاعت، هیچ مقاومتی نمی کنه در مقابل اون مرتبه بالاتر. و ها کذا الى آخر مرتبت من مقامات نفس، این روند تا آخرین مرتبه از مراتب نفس که اون نفس ناطقه باشه ادامه ده. و هازا هو الدین الالهی الفطری الذی جبل علیه کل قوت، این دیگه دین فطری خداونده که این یه انقیاد و اطاعتی است که فطرتاً دیگه قوا به حسب جبلتشون و خلقتشون دارن، که جبل علیه کل قوتن بر این دین الهی فطری، بر این تسلیم، بر این اطاعت، که چی؟ که انها تفعل و فعلها علا وجه یکون و مطلوبها لا یناقض و مطلوب ما هو فوقها بل ینهو نهوه و یعم قصده و یجری فی طریقی. این دیگه تسلیم و اطاعت انقیاد فطری و جبلیست برای قوا که هر قوه کارش رو به گونه انجام بده بعد از اینکه قوه بالاتر میاد، که خواسته این قوه قبلی با خواسته اون قوه بالاتر ناسازگاری نداشته باشه، بلکه در جهت خواسته همون فعالیت بکنه و حرکت بکنه و قصد بکنه قصد اون قوه بالاتر رو، یعنی چیزی رو بخواد که او میخواد، و یجری فی طریقه و در مسیر اطاعت او و در طریق اطاعت او حرکت بکنه. خب و به این حالا توضیح هنوز ادامه داره، ما ادامه عبارت رو هم همینجا گفتیم، حالا میاد. و به هازا یندفع الاشکال به ان المصورت لو کانت من قوة النفس یلزم ان یفعل الالته قبل حدوث مستعملها عن النفس. با این توضیحی که دادیم که البته هنوزم ادامه داره، هنوز ادامه داره این توضیح میاد در صفحه بعد، این اشکال دیگه مندفع میشه که کسی بیاد اشکال بکنه که شما میگید مصوره از مراتب نفسه، چون بیانی که صدر المتعلین داشتن اصلا برای اثبات همین معنا بود که مصوره یکی از قوا و مراتب نفس. خب هنوز که نفسی نیست، در اون مرتبه که مصوره وجود پیدا میکنه میاد منی رو صورت بندی میکنه و به اعضا شکل میده، که هنوز که نفسی نیست، نفس ناطقه نیست. اگر از قوای نفسه لازم میاد که آلت که قوه مصوره است، که آلت نفسه، قوه نفسه کارش رو پیش از وجود فرمانده خودش، مستعمل خودش که نفس باشه انجام بده. نه دیگه، با این توضیح این اشکال دفع میشه. چرا؟ و ذالکه سر اندفاع اشکال اینه، لأن تلک القوة قبل فیضان النفس لم تكن موصوفة بأنها آلة للنفس. با توجه به این توضیحی که دادیم این اشکال دفع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه قوه مصوره پیش از وجود نفس اصلا متصف به آلت نفس و قوه نفس نیست، یه نوعیه برای خودش، نوع حیوانی. بل کانت به منزلت صورت نو کمال اوله، یک صورتیه برای خودش و یه نوعیه برای خودش. صورت در نسبت با ماده کمال اولم که در نسبت با جنس، که تا فصل نیاد جنس به صورت نوع در نمیاد، او کمال یه نوعیه برای خودش، یه صورتیه، صورت حیوانی، یه کمال اول و نوعیه، نوع حیوانی، یه نوع مستقلیه برای خودش، مستقل عمل میکنه، تحت فرمان قوه دیگری نیست. کسایر القوى الحیوانیه او النباتیه التي تحدث قبل النفس الانسانیه. نه اینکه این فقط وضع قوه مصوره باشه، نه، بقیه قوای نفس حیوانی یا نباتی که پیش از نفس ناطقه وجود پیدا میکنن، که هنوز نفس ناطقه نیامده، همه وضعیتشون همین جوریه که به عنوان یه نوع مستقل عمل میکنن. بله، اونا که درست نیست نظرشون، که حالا انشالله این بحث در فصل بعدی که فصل هشتون باشه همین بحث مطرح خواهد شد. فإن الصورة الحيوانية بل التي قبلها ای صورت نباتیت ازا حدثت فی مادت البدن لا شبهت فی انها تفعل و افائلها لا علا سبیل توسیط بل علا وجل استقلال و رعاسه. چرا موصوف نیستن به اینکه آلت نفس باشن پیش از اینکه نفس وجود پیدا بکن؟ به خاطر اینکه صورت حیوانی، نفس حیوانی، بلکه اون صورت و نفسی که قبل از نفس حیوانی است، صورت نباتی که هنوز جنین در مرحله نباته، افعال نباتی داره. اذا حدثت فی مادت البدن، اینا وقتی که در نطفه پیدا میشن و هنوز نفس ناطقه و بدن انسان درست نشده نیامده، لا شبهه فی انها تردیدی نیست که اینها افعال خودشون رو انجام میدن، نه به عنوان واسطه و خادم و فرمان بر، بلکه مستقلن و به عنوان رئیس، برای خودشون رئیسی هن، از کسی فرمان نمیگیرن. بله، بعد که نفس ناطق آمد دیگه وضعیت فرق میکنه دیگه، که دیگه جایی که آب هست دیگه تیمم باطله. ثم اذا اشتد کمالها و قویت ذاتها، ضمیرا باید مؤنث باشه، اصلاح کردیم، و بلغت الی مقام ناطقه متحدتا معها استحالت ذاتها مقهورتا مطیعتا لامر الله و فعلت ما کانت تفعلو خدمتا و طاعتا لهذا الجوهر العالی. بله، وقتی که کمال ماده، ماده بدن شدت پیدا کرد بر اساس حرکت جوهری، ذات اون ماده بالا آمد، قوی شد و اون ماده بدن رسید به مرتبه نفس ناطقه، بدن انسان درست شد و خلاصه نفس انسانی پیدا شد، در حالی که متحدتن معها، این ماده با اون عرض می کنم متحدتن معها، ثم اذا اشتدت کمالا، وقتی که کمال ماده شدت پیدا کرد، ذات ماده قوی شد، به مرتبه ناطقه رسید، متحدتن معها، یعنی با ناطقه اتحاد پیدا کرد، استحالت ذاتها، دیگه ذات این ماده تغییر میکنه، تا الان حیوان بود میشه انسان، نبات بود میشه انسان، وقت مقهور و مطیع ناطقه میشه، که یه موجود امریست، امر الله، یه موجود مجرده، یعنی میشه فرمانبر از نفس ناطقه. و فعلت ما کانت تفعلو، و دیگه از این حالا به بعد انجام میده اون کارایی رو که قبلا انجام میداد، دیگه از حالا به بعد انجام میده به عنوان خدمت و اطاعت این ناطقه، نفس انسانی، دیگه میشه خادم اون. و هو المراد به قوله یتحد نوعا من الاتحاد، این مراد بهمنیار از این که میگفت قوا یه نوع اتحادی دارن، که ما قبلا معنا میکردیم یعنی همه در وجود نفس ناطقه جمعن، در وجود نفس جمعن، همه با نفس یکی میشه. چرا؟ لأن النفس الانسانیته هی به عینها تدرک الکلیات و الجزئیات و تحس و تحرک و تغزو و تنمو و تولد و تحفظ المزاجه، به خاطری که نفس انسان همون نفس ناطقه است که همه کارا رو میکنه دیگه، از وقتی که پیدا میشه کلیات رو ادراک میکنه بدون واسطه، بذات جزئیات رو ادراک میکنه با نفس حیوانی، با قوای نفس حیوانی که با او اتحاد پیدا کرد، احساس میکنه، حرکت میکنه، تغذیه میکنه، عرض میکنم فعل نمو رو انجام میده، فعل تولید مثل رو انجام میده، که اینا هم در مرحله نفس نباتی بود، و تحفظ المزاجه، این در مرحله جمادیت که همون صورت معنویت باشه، که به منزله صورت معده نیست، که آخه این صورت منی اون ماده منی رو از فساد حفظ میکن. همه اینا رو دیگه از وقتی که نفس ناطقه پیدا میشه، نفس ناطقه است که انجام میده. و بالجمله تفعل به ذاتها جمیع ما فعلت، جمیع ما فعلت از صورت الجمادیتو و نفس النباتیتو و نفس الحیوانیه، یعنی دیگه از وقتی که نفس ناطقه پیدا میشه، خلاصه خود این نفس ناطقه است که همه کارهایی رو که صورت جمادی یعنی صورت معدنی که همون صورت منویت باشه که کارش حفظ مزاج و ترکیب ماده منی بود و کارهای نفس نباتی مثل تغذیه و نمو و تولید و کارهای نفس حیوانی مثل احساس و حرکت دیگه همه اینا رو خود نفس انجام میده. فهیه به وحدتها کل هذه الجواهر التي توجد في الخارج كل منها نوعا مستقلا تاما في هويته و ذاته. از وقتی که نفس ناطقه وجود پیدا میکنه با وحدتی که داره همه این جواهری است که در خارج وجود پیدا میکنه، هر کدوم ازشون به عنوان یک نوع مستقلی که تام در هویت و ذاتشه، مثل اون وقتی که هنوز نفس ناطقه وجود پیدا نکرده بود که صورت حیوانی برای خودش نوع مستقلی بود، اما وقتی که نفس ناطقه وجود پیدا میکنه دیگه عرض میکنم جامع همه اینها میشه. خب ای تا اینجا توضیح بند دوم کلام بهمن، از اینجا توضیح بند سوم. و قوله فوجب ان یکون فی تلک الماده استعدادات مختلفه تتحد معها علا ضرب من الوحده و هی کیفیت المزاج. میخوام این بند رو توضیح بدیم که بند سومی بود. قول بهمنیان که گفت که لازم است که در ماده منی استعدادات گوناگونی باشه که این استعدادات با اون ماده متحدن یه نوع وحدتی که اون وحدت کیفیت مزاجه، یعنی ما به استعداد همه این استعدادات کیفیت واحده مزاج مزاجیه منی باشه. خب که موجب همه این استعدادات همون کیفیت واحدی است که مزاج منی باشه. مقصودش چی؟ اول میفرمایند مقصودش این نیست که از همون اول در منی یک استعدادات بالفعل مختلفی باشه، چون دو تا اشکال داره. بعد میفرمایند که پس مقصودش چیه؟ لم یورد بهی ان فی المنی استعداد فیضان جمیع هذه القوا والآلات النفسانیه و لوازمها ابتداءا فی اول الکون. اراده نکرده بهمنیان از این قول خودش که در منی استعداد وجود همه قوا و آلات و لوازم نفس، همه مراتب نفس، همه صور هست، صور و قوا، ابتداعا فی اول الکون، از همون اول همه این استعداد وجود همه قوا بالفعل در منی است. نه اینجوری نیست، یکی یکی یه استعداد اون باز باعث میشه برای استعداد بعدی تا برسه به مرحله صورت انسان. چون اگر مراد این باشه دو تا اشکال لازم میاد. حتی یرد علیه، مقصودش این نیست تا اینکه اشکال اول برش وارد بشه که ان استعداد النطفه لقبول نفس ناطقه و قواها لا یحصل الا بعد سیرورتها بدنا انسانی یا و سیرورتها بدن انسانی یا لا یحصل الا بعد وجود هذه القوا و الالات و اللوازم، که این اشکال اول اشکال دوره. تا این که این اشکال دور وارد بشه بر بهمنیان به این بیان که استعداد منی برای قبول نفس انسانی و قوای نفس انسانی، یعنی استعداد منی برای وجود قوا، این متوقف است بر این که این نطفه و منی به صورت بدن انسان در بیاد. تا به صورت بدن انسان در نیاد که استعداد وجود و قوا درش پیدا نمیشه. باید به صورت بدن انسان در بیاد تا بعد در چشم استعداد وجود قوه باصره باشه، در گوش استعداد وجود قوه سامه. خب از اون طرف و سیرورت نطفه و منی به صورت بدن انسان، این هم توقف داره بر وجود قوا و آلات و لوازم. تا قوایی نباشه که بدن انسان درست نمیشه، بدن انسان با همین قوا و چشم و گوش و اینها درست میشه. اینجا دیگه باید در تقدیر دیگه باید در معنا اضافه بفرمایید که وجود قوا هم متوقف بر استعداد نطفه است نسبت به وجود قوا، که او وقت با دو تا واسطه استعداد وجود قوا متوقف میشه بر خود استعداد وجود قوا. وجود قوا هم متوقف است بر استعداد نطفه برای وجود قوا و این میشه دو. اشکال دوم اینه وقد علمت مما ذکر مرارن ان الامکانات والاستعدادات القریبته ابدا تابعت للصور والکیفیات الموجوده بالفعل. معلوم شده از اون چه که به مرات کرات و مرات ذکر شده که البته بحث امکان استعدادی و استعداد در جلد اوله، منتها دیگه بعدش هم به تناسب این نکته معلوم شده که امکان و استعداد قریب، امکان مقصود امکان استعدادیه، همون استعداد، استعداد قریب همیشه تابع یک مابهل استعدادیه، یعنی هر استعداد غریبی یک مابهل استعدادی میخواد، تابع یک صورت و کیفیت موجود بالفعلیه، یعنی یک مابهل استعداد میخواد، یک موجب استعداد میخواد که یه صورتی یک کیفیتی باید باشه که اون موجب یه استعداد غریبی باشه. مگر استعداد غیر از ما به الاستعداد؟ بله. فما به الاستعداد و القوت و شیعون غیر نفس الاستعداد و القوه و غیر المستعد له و المقوی علیه. ما به الاستعداد و ما به القوه یعنی اون چیزی که موجب استعداد و قوه هست، یه چیزی غیر از خود استعداد و قوه و غیر از مستعد له و مقوی علیه. لکن یجب ان یکون مناسبا یاه و واقعا فی طریقی، البته ما به الاستعداد باید با مستعد له تناسب داشته باشه و در مسیر او واقع بشه. مثل چه؟ که اجزاء الحرکه کل سابق منها یوجب استعداد اللاحق، مثل قدمایی که در یه حرکت برمی‌داریم، اجزاء حرکت که هر سابقی از اون اجزا ما به الاستعداد برای جزء بعدی. خب پس مراد بهمنیار این که گفتیم نبود به خاطر این دوتا اشکال. فمرادهو، پس مرادش چیه؟ مرادش اینه فمرادهو ان المنیه جوهر من شأنه ان یسیر به توارد الانفعالات و تقلبات ان یطرا علیه استعدادات متعاقبتون ینتهی آخرها ان یسیر بدنا انسانیا فیه اعضاء مختلفتون یرتبط کلها الى عضو واحد هو القلب و نسبته الى سایر الاعضاء که نسبت نفس الى سایر القوا. مراد بهمنیار اینه که منی یه جوهریه که این قابلیت درش هست که با تغییرات، انفعالات و تقلبات، تغییراتی که درش پیدا میشه عارض بشه برش استعدادات پشت سر هم. مثلا الان که به صورت منیس استعداد صورت نباتی داره، بعد که تغییر کرد شد صورت نباتی باز استعداد صورت حیوانی پیدا بکنه تا آخر الام، تا آخرش ینتهی آخرها که آخر این انفعالات و تقلبات منتهی میشه به این که منی میشه یک بدن انسانی، به صورت انسانی در میاد، بدن انسان ساخته میشه که در اون بدن انسان اعضای مختلفیه که این اعضا با هم مربوطن، اول یه عضوی مبدأ همه است بعد سایر اعضا که یرتبط و کلها الى عضو واحد، همه اینها پیوند به یه عضو دارن که هو القلب که مبدأ اعضاست، اولین عضوی که پیدا میشه قلبه، که نسبت قلب به بقیه اعضا مانند نسبت نفس است به بقیه قوا. خود این قوه‌ای که نفس باشه نسبتش به بقیه قوا چیه؟ مبدأ علیت دیگه، به خاطر مرتبه بالاتری که داره. قلبم اول ساخته میشه بعد بقیه اعضا. خب و هذه الاستعدادات التي هي بالفعل متکثره متشعبه في القلب والاعضاء. اون وقت وقتی که بدن ساخته شد و اعضای مختلف که اول قلب و بعد بقیه اعضا، هر عضوی استعداد بالفعل قوه‌ای درش هست. این استعدادات بالفعل که مثلا استعداد قوه باصره که در عضو چشمه، قوه سامه، اینها متکثر و متشعبن در اعضا، پخشن در اعضا، هر عضوی استعداد بالفعل یه قوهی درش هست. خب کانت هی نکانت بالقوه، یعنی دیگه مثلا چشم میشه مثلا محل قوه باصره، قوه باصره پیدا میکنه، اون میشه محل قوه سامعه، گوش قوه سامعه پیدا میکنه. کانت هی نکانت بالقوه راجعتن الى استعداد واحدن هو مبدع و سایر الاستعدادات على سبیل القبول. این استعداد، خب کانت هی نکانت بالقوه، این استعدادات بالفعل هی نکانت بالقوه، وقتی که هنوز بالقوه بودن، فعلیت پیدا نکردن، بالقوه بودن، کانت راجعتن الى استعداد واحد، همشون برمیگشتن به یک استعداد. یعنی خلاصه مبدع همه این استعدادها که هر عضوی یک استعدادی داره، استعدادی قوه داره، همه این استعدادها که در این منی و نطفه پیدا میشه تا آخر که انسان و قوای نفس انسانی پیدا میشه، همه این استعدادات از یه استعداد شروع میشه، برمیگرده به یک مبدع، مبدع قابلی نه فاعلی، چون حرف از استعداد، و اون استعداد منی که ما به استعداد، اون استعدادم چیه؟ مزاج منی است، او کیفیت اعتدالیه است که منی داره. همه این استعدادات برمیگردن به یک استعداد که هو مبدع و سایر الاستعدادات علی سبیل القبول، که اون استعداد واحد مبدع و آغاز بقیه استعداد هاست، منتها آغاز قابلی نه فاعلی، مبدع قابلی، از اونجا شروع شدی، قابلیت ها از اونجا شروع شد. کما ان جوهر النفس مبدع و سایر صور و الفعلیات علی سبیل الفعل، چنان که ذات نفس یعنی نفس ناطقه مبدع فاعلی همه صور و فعلیاته، به خاطر اون رتبه تجردی که داره، مرتبه تجردی که داره. و هو مزاج النطفه، این هو به همون استعداد واحد برمیگرده، اون استعداد واحد استعداد نطفه است و ما به الاستعداد و موجبش مزاج نطفه است. درسته حالا هوه به استعداد واحد برمیگرده، اما این مزاج ما به استعداد، موجب استعداد، و الا استعداد واحد اما استعداد خود نطفه و منیست. خب و ذالکه، مگر استعداد نطفه چه استعدادیه؟ استعداد نطفه استعداد قبول الکل. من عرض میکنم تا اون بخونیم دیگه، حالا اجازه بدید یک دقیقه دیگه این دوست که دیگه باز تکرار نکنیم فردا. و ذالکه، چطور همه این استعدادها برمیگرده به یک استعداد که استعداد نطفه باشه و ما به استعدادش هم مزاج معتدل نطفه است. و ذالکه تا
توضیحش اینه لأن النطفت یجب ان یکون علا مزاج اعتدلت فیه الاطرافو، به خاطری که نطفه انسان ها باید معتدل ترین مزاج رو داشته باشه، باید یه مزاج و کیفیتی داشته باشه که معتدل ترین مزاج باشه، همه اطراف خلاصه حرارت، برودت، نمیدونم یبوست، رطوبت، همه این اطراف متضاد، کیفیات متضاده در حد اعتدال باشه. ولم یکن فیه قوت و جانب دون اخرى، اینجوری نباشه که در نطفه عرض میکنم در این مزاج قوه یه طرف باشه قوه طرف دیگه نباشه، نه، قوه همه اطراف است. ولا فعلیت و طرف غیر طرف، اینجوری نیست که در این مزاج فعلیت یک طرف باشه فعلیت طرف دیگه نباشه. حتی یکون مادتن آریتن من جمیع القوا و الکیفیات، نتیجتن این نطفه باید یه مادهی باشه که آری از همه قوا و کیفیات باشه، چون آخه اگر بخواد یه قوه، یعنی یه صورتی، یه کیفیتی داشته باشه که دیگه نمیتونه بقیه صورتها رو قبول بکنه. الان مثلا ببینید منی این چیه؟ نباته؟ نه. حیوانه؟ نه. عرض میکنم که انسانه؟ نه. هیچی نیست. لذا همه اینا میتونه بشه، همه اینها میتونه بشه. لتسیر قابلتن لصورتن کمالیتن یستر و انها جمیع الاطراف و لزدان، اینجوری باید باشه، بیرنگ باید باشه تا این که بتونه قبول بکنه صورت کمالی انسانی رو که صادر، که صورت الکل دیگه، نوع اخیره که صادر میشه ازش همه اطراف و ازداد، فعلهایی که ضد یک دیگرن، کل جذب و دفع که ضد همن، جاذبه و دافع، جذب و دفع غضب و شهوت و الغضب. خب شهوت عرض میکنم که جذب، غضب باز دفعه، و المحبت و نفره، محبت و تنفر، دشمنی، و الافائیل المختلفت التي بعضها من باب التب و بعضها من باب الحس و المحسوس و بعضها من باب العقل و المعقول، و افعال مختلفی که بعضش مادیه، افعال طبیعیست، بعضش مجرده، مجردم باز مراتب داره، بعضش ادراک جزئیست که تجرد مثالی داره، بعضش ادراک عقلیه که تجرد تام داره. ولو کان فی المادت فعلیت و شیء من التبایع و الصور لم یکن فی قوتها قبول الکل، اگر این نطفه خلاصه یه طبیعت، یه صورت درش فعلیت داشت که مثلا نبات بود، الان یه درخت که دیگه نمیتونه مثلا انسان بشه، ولی این منی انسان میتونه، لم یکن فی قوتها قبول الکل، این دیگه استعداد قبول کل که صورت انسانی و نوع اخیر و کون جامع باشه نداشت. و لحاظا تر نطفت الانسانیت من از افل اشیا جوهریتا، معنای خلق الانسان ضعیفا همینه که مرحوم حاجی در حواشی خودشون در شهر منظومه، حالا شاید در همین اسفار که میفرمان معنای خلق الانسان ضعیفا این استش که بر مراتب سر به سر کرده عبور، این ضعیفه، نمیتونه توی مرتبه بمونه، متوقف بشه، و لذا نطفه انسان رو میبینی که از ضعیفترین اشیاس از حیث جوهریت. و صلی الله